با درود فراوان به همه هممیهنان عزیز و ارجمند، به خبرهای امروز دوشنبه 15 فروردین ماه برابر با 4 ماه آوریل توجه فرمایید. سرانجام پس از گذشت 2 روز زد و خوردها در کردستان، مقامات جمهوری اسلامی امروز ناگزیر تأیید کردند که در این استان درگیری‌های خونینی روی داده است. مقامات انتظامی جمهوری اسلامی امروز از 4 مورد درگیری مسلحانه طی روزهای شنبه، یک شنبه و دوشنبه خبر دادند. به گزارش منابع خبری در جریان زد و خوردهای مسلحانه دیگری که عصر دیروز در کردستان و مناطق مرزی روی داد، دست کم 6 تن از ماموران نیروی انتظامی کشته شدند، ولی خبرگزاری دولتی دانشان ایسنا از کشته شدن 3 تن از ماموران خبر داده است. این خبرگزاری از محل درگیری ها و چگونگی آن خبری منتشر نکرد و مدعی شد که ماموران مرزبانی مستقر در یگانهای رزمی و تکاوری در راستای کنترل و حفاظت از نوار مرزی و جلوگیری از ورود غیر مجاز متجاوزان مرزی و معاندان با نظام جمهوری اسلامی داخل خاک جمهوری اسلامی و اقدامات گسترده با تعدادی از آنان در عملیات مختلف در 48 ساعت گذشته درگیر شدند. در خبر ایسنا نیامده است که در کدام نقطه مرزی درگیری ها روی داده، و در گزارش خود که از سوی هیچ منبع مستقلی مورد تایید قرار نگرفته می نویسد، پس از درگیری ها مرزبانان 5 تن را به هلاکت رساندند و 4 تن را مجروح کردند و در مجموع توانستند 714 نفر از آنان را دستگیر کنند که در این راستا 4 تن از نیروهای مرزبانی مجروح و 3 تن نیز جان باختند. در حالی که منابع خبری تعداد کشته‌ها و زخمی‌های ماموران انتظامی را بسیار بیشتر از رقم رسمی اعلام شده می‌دانند. این درگیری‌ها غیر از زد و خوردهایی است که روز شنبه گذشته در خبرها به اطلاعتان رساندیم و اعلام کردیم که در جریان این زد و خوردها 9 تن از ماموران انتظامی کشته شدند. در همین حال حسین ذوالفقاری فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی عصر امروز در تهران فاش کرد در روزهای شنبه و یک شنبه 3 درگیری میان نیروهای جمهوری اسلامی و افراد مسلح ناشناس که وی آنها را یک گروه تروریستی نامید روی داده است. این فرمانده سپاه پاسداران درگیری‌ها در مریوان اعلام کرد. در 48 ساعت گذشته چندین بار نیروهای سپاه پایگاه‌های پژاک را گلوله باران کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز که سخت تحت سانسور دولتی است اعلام کرد 2 تن از عاملان حملات مسلحانه کشته شدند و امروز دوشنبه 4 آوریل در 2 منطقه سرندج مرکز استان 2 تن از افراد نیروی انتظامی کشته و 3 تن مجروح شدند. در همین حال حزب حیات کردستان ایران موسوم به پژاک امروز با صدور اطلاعیه اعلام کرد که به انتقام اعدام حسین خضری، زندانی سیاسی کرد، به پاسگاه نیروی انتظامی در نزدیکی مریوان حمله کرده است و دست کم 9 تن از نیروهای انتظامی را به قتل رسانده است. خبر حمله پاسگاه ها در نزدیکی مریوان را در خبرهای روز شنبه همین سایت به اطلاع هممیهنان رساندید. در همین حال خبرگزاری هرانا گزارش داد که عده‌ای از اتباع افغانستان نیز در مرزهای ایران و ترکیه هدف حمله نیروهای انتظامی قرار گرفتند که 3 تن از آنها کشته و 2 تن به شدت زخمی شدند. این خبرگزاری درگیری ها را 13 فروردین ماه یک شنبه اعلام کرد و نوشت که گروهی از مسافران افغانی که قصد خارج شدن از ایران به ترکیه را داشتند در مناطق مرزی ایران و ترکیه هدف تیراندازی ماموران انتظامی قرار گرفتند. از سوی دیگر در پی بازداشت 70 تن از جوانان و مردم در شهرهای تبریز و ارومیه در جریان تظاهرات اعتراضی به بی‌توجهی به وضعیت دریاچه ارومیه که در حال خشک شدن است، امروز صدها تن از اعضای خانواده دستگیر شدگان در برابر زندان تبریز دست به تجمع زدند و خواستار آزادی فرزندان خود از زندان شدند. ماموران زندانها با این خانواده ها برخورد تند کردند و سعی داشتند تا آنها را پراکنده کنند. مسئولان زندان پاسخی به خانواده های دستگیر شدگان نمی دادند. روز شنبه نیز خبر دادیم که صدها تن از مردم و فعالان مدنی در تبریز و ارومیه نسبت به وضعیت اسفبار دریاچه ارومیه اعتراض کردند و ماموران سرکوبگر جمهوری اسلامی 70 نفر را بازداشت و روانه زندان کردند. از سوی دیگر 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج فارس امروز در پایان نشست اضطراری خود در ریاض بیانیه منتشر کردند و نسبت به دخالت‌های جمهوری اسلامی در امور داخلی برخی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هشدار دادند. در این بیانیه وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با لحن بسیار تند و بی‌سابقه‌ای جمهوری اسلامی را متهم به توطئه علیه امنیت ملی 6 کشور عربی در خلیج فارس کردند. نشست 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس پس از کشف شبکه‌های جاسوسی جمهوری اسلامی در کویت و بحرین و اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از این دو کشور برگزار شد. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی امروز در واکنش به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در ریاض گفت: ما برای مسببی شورای همکاری خلیج فارس ارزشی قائل نیستیم. وی این گونه مسببات را نیز تحت فشارهای سیاسی آمریکا و متحدانش دانست و تأکید کرد که روابط جمهوری اسلامی با ملت‌ها و دولت‌ها خوب است. احمدی نژاد برخورد کشورهای خلیج فارس با جمهوری اسلامی را بی ارزش خواند و گفت این برخوردها با جمهوری اسلامی برخوردهای صحیحی نیست. احمدی نژاد که از حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و دیگر گرفتاری‌ها در درون کشور ناتوان مانده است، در نشست خبری امروز با خبرنگاران داخلی ضمن حمله به سیاست‌های آمریکا گفت: اوباما که از جورج بوش زشت‌تر و ننگین‌تر است، صحنه سیاست را ترک خواهد کرد. احمدی نژاد که در مصاحبه خود گفته است مشکلات سوریه را مردم و دولت این کشور حل خواهند کرد و ما هیچ دخالتی در امور داخلی دیگر کشورها نمی کنیم، در مورد اعزام نیرو از سوی عربستان سعودی به بحرین این عمل را عمل زشتی دانست که تحت تأثیر آمریکا صورت گرفته است. احمدی نژاد امروز به فساد و دزدی و غارت بیت المال توسط عوامل حکومتی اعتراف کرد و در مصاحبه مطبوعاتی امروز خود با خبرنگاران گفت: نامه‌ای به رئیس دستگاه قضایی صادق لاریجانی فرستاده که در آن نام 250 تن از مفسدان اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله زمین‌خواری و غیره گنجانده شده است. وی نام هیچ یک از این 250 نفر را فاش نکرد، ولی افزود که نامه را اواخر سال گذشته برای رئیس دستگاه قضایی فرستاده است. تا کنون دستگاه قضایی به علت وجود چهره‌هایی از مقامات برجسته جمهوری اسلامی و فرزندان آنان در این فهرست اسامی اقدامی برای تعقیب یا پیگردانها انجام نداده است و انجام نخواهد داد. احمدی نژاد در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید چرا اسامی مفسدین نه دانه درشت‌ها را معرفی نکرده اید، پاسخ صریح نداد و در مورد حوادث سوریه و تظاهرات گسترده مردم علیه دولت دمشق احمدی نژاد گفت: آنها مسائل داخلی سوریه است و ما در امور داخلی کشورها و دولتها دخالت نمی کنیم. سوریه دوست ماست و خط مقدم جبهه است و دولت و ملت سوریه خودشان با تدبیر مسائل خودشان را حل خواهند کرد. وی حوادث سوریه را ناشی از اهداف توسعه طلبانه آمریکا و اسرائیل که وی رژیم صهیونیستی نامید دانست و افزود هیچ کس هیچ کجا نمیتواند آزادی ملت‌ها را مخدوش کند. امیدوارم روزی همه ملت‌ها از جمله ملت‌های آمریکا و اروپا نیز رأی اکثریت حاکم شود، چون آنجا هم آزادی انتخاب نیست. در حالی که پیام نوروزی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا خطاب به مردم ایران با استقبال بسیار گسترده مردم در درون و بیرون از کشور روبرو شده است، چرا که باراک اوباما نامی از جمهوری اسلامی در پیام شاد باش خود نبرده بود، علی لاریجانی رئیس مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی با مضحک خواندن پیام اوباما وی را در حد رئیس شعبه حزب سبز یکی از شهرهای دورافتاده اروپایی ارزیابی کرد و دولت اوباما را به دغلکاری در ارتباط با تمایل گفتگو با جمهوری اسلامی متهم کرد. منابع خبری گفتند علت خشم شدید علی لاریجانی رئیس مجلس، رئیس مجلس البته نمایشی جمهوری اسلامی، بیشتر در این نکات است که باراک اوباما برخلاف دو سال پیش در پیام شادباش نوروزی امسال خود از خطاب قرار دادن جمهوری اسلامی خودداری کرد و پیامش را خطاب به مردم ایران فرستاد و این امر معنای سیاسی مهمی در بر دارد که جمهوری اسلامی نماینده و برگزیده مردم ایران نیست و تنها با سرکوب مردم به حاکمیت غیر قانونی خود ادامه می‌دهد. باراک اوباما در پیام خود با تأکید بر ارزش‌های همانند آزادی بیان، آزادی تجمع و برخورداری مردم از ابراز عقیده و بیان آزاد گفته بود که جمهوری اسلامی با واکنش به خواست و مطالبات مردم ایران نشان داد که تنها به حفظ قدرت خود می‌اندیشد و دغدغه حفظ حقوق مردم ایران را ندارد. از سوی دیگر قاسم شورسعدی، نماینده پیشین مجلس، استاد دانشگاه تهران و وکیل دادگستری و حقوقدان، توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیر و زندانی شد. قاسم شورسعدی که به شیراز رفته بود پس از بازگشت به تهران در فرودگاه دستگیر شده است. هنوز معلوم نیست که چرا وی را دوباره دستگیر کردند. قاسم شورسعدی قبلا نیز به دلیل مصاحبه با شبکه‌های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در خارج از کشور دستگیر و 36 روز در زندان به سر برده بود. همکاری‌های موزی لوور پاریس با جمهوری اسلامی قطع شد. معاون رئیس جمهوری اسلامی امروز از قطع این همکاری‌ها خبر داد. حمید بقایی که معاون احمدی نژاد است، در ضمن ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری جمهوری اسلامی را نیز بر عهده دارد، گفت این سازمان به تمامی همکاری‌های خود با موزه لوور در پاریس پایان داده است. خبرگزاری فرانسه از تهران در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی در سالهای 2008 و 2009 میلادی در چارچوب توافقی با موزه لوور پاریس آثاری را برای برگزاری دو نمایشگاه زیر عنوان هنر دوره صفوی و تاریخ تمدن ایران به پاریس فرستاد و این دو نمایشگاه در موزه لوور برگزار شد و در چارچوب همین توافق موزه لوور تعهد کرد که شماری از آثار تاریخی و فرهنگی ایران را برای برگزاری یک نمایشگاه به تهران بفرستد، اما نه تاریخی برای نمایشگاه تعیین و نه موضوع نمایشگاه مشخص شده بود. حمید بقایی دوباره درباره تصمیم جمهوری اسلامی در قطع همکاری و توجیه آن گفت بر اساس توافق‌های انجام شده میان دو طرف قرار بود موزه لوور اشیایی را برای برپایی نمایشگاه در ایران بفرستد، ولی به دلایل نامعلوم این کار را نکرده است و جمهوری اسلامی نمیتواند بپذیرد که کشورهای اروپایی در عرصه فرهنگی نگاهی از بالا به ایران داشته باشد. و سرانجام این که غلامرضا حسنی، امام جمعه معروف ارومیه، که سخنرانی ها و خطبه هایش بارها دستمایه طنز پردازان و مردم ایران قرار می گرفت، امروز در نشست هیئت دولت نشان درجه یک شجاعت را از دست محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی دریافت کرد. غلامرضا حسنی سالها پیش آدرس دقیق محل اقامت فرزندش را که عقاید سیاسی مخالف او داشت به ماموران امنیتی داد تا او را دستگیر کنند و سپس به جوخه اعدام سپردند و به همین جهت به خاطر اقدامات جنایتکارانش در ارومیه چه بعد و چه پس از انقلاب به دریافت نشان شجاعت درجه یک نائل آمد. در مراسم اعطای نشان درجه اول شجاعت، سعید مرتضوی جلاد زندان اوین و مقامات جمهوری اسلامی نیز حضور داشتند. احتمال دارد نشانی فردا درجه لیاقت بسیار بسیار شایسته به سعید مرتضوی عامل اصلی فجایع کهریزت در ایران توسط احمدی نژاد اهدا شود.